نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ. برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ.
ساعت 8:30 است. ساز سفر عنوان برنامه بعدی ماست که دعوت میکنیم بشنوید.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم میکند
حاجی جناب کما داریم
کجا بریم؟
بله، ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر. به نام یکتای مهربان، من به باغ گل سرخ همراه قافله رنگ و نگار به سفر رفتم. از خاک به گل، رقص رنگین شکفتن را در چشمه نور مژده دادم به بهار. همراهان محترم رادیو فرهنگ سلام، صبحتون بخیر. با برنامه دیگه از ساز سفر همراه شما هستیم و مثل برنامه‌های گذشته در ساز سفر با شما از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران صحبت می‌کنیم. ما عوامل برنامه ساز سفر این برنامه رو به همه اونهایی تقدیم میکنیم که راه اونها رو صدا میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشه. هرچند همه اسم دیوار چین رو شنیدن، اما خیلی از ما از دیوار بزرگ گرگان چیزی نمیدونیم. دیوار بزرگ گرگان یا دیوار بزرگ اسکندر یا دیوار سرخ، دیواری تاریخیه که از کنار دریای خزر در ناحیه گمیشان آغاز میشه و تا کوههای گیلداغ در شمال شرق کلاله ادامه پیدا میکنه. این دیوار بعد از دیوار چین دومین دیوار دفاعی جهانه. اگر پیش از سیل اخیر به استان گلستان سفر می کردین، احتمال داشت شانس دیدن خونه های قدیمی اقوام ترکمن که بهشون آغاجلوی گفته می شه رو هم پیدا می کردین. امروز در برنامه ساز سفر همراه با مهمان برنامه سفری به گرگان و اطرافش خواهیم داشت. پس امروز هم لطفاً در ساز سفر همراه ما باشید. آقای علی حدیدی فرد، راهنمای گردشگری، امروز مهمان من در ساز سفر هستند. آقای حدیدی فرد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به ساز سفر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند ایران زمین، توانای دانای عشق آفرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب همتی و همه شنوندگان خوب برنامه ساز سفر.
ممنونم ازتون. ما همیشه در برنامه‌مون توصیه می‌کنیم و پیشنهاد می‌کنیم به شنونده‌هامون که مسیر رسیدن به هدفشون از دست ندن. بله. و با زیبایی های اون مسیر. بله. هم همراه باشن. ما چطور میتونیم بریم به گلستان؟
سفر همیشه دو قسمت تشکیل میشه، مسیر و مقصد، چون مبدأ رو که خودمون درش ایستادیم. بله. از زمانی که شما حرکت میکنید سفر شروع میشه، یعنی از همون لحظه که آدم اصطلاح میگم پا در رکاب میذاره یا از خونه خودش بیرون میاد و اصلا از اون لحظه‌ای که میپذیره این تغییر رو سفر شروع میشه. چندین راه مختلف داریم برای رسیدن به استان زیبای گلستان، ولی اما اگر بخوایم به اونجا سفر بکنیم دو تا راه داریم، یه دونه جاده جدیدی که کشیده شده و یه دونه جاده قدیمی که وجود داره.
بله.
جاده های جدید عموما بر اساس توان مهندسی ساخته میشن جناب همتی، یعنی هر چقدر توان مهندسی بیشتر میشه کوه ها رو میشکافن و دره ها رو طی میکنن و به مقصد میرسن، خیلی سریعتر میرسن. اما جاده های قدیم خیلی داستان دارن، به دلیل اینکه اینها شهر به شهر میرفتن، روستا به روستا میرفتن، واحه به واحه میرفتن و بر اساس چسبیدن این شهرها و روستاها بر کنار هم شکل میگرفتن. شما از جاده قدیم که بخواییم عبور بکنیم میبینید که دائما از شهری به شهر دیگه و فرهنگی به فرهنگ دیگه سفر میکنید تا به مقصد برسیم.
بله.
و خب اولین جایی که خیلی هم چشم نواز هستش منطقه جاجرود هستش، ازش عبور میکنیم، یک جای فوق العاده سرسبز با پل تاریخی جاجرود که از اون عبور میکنیم، جلوتر میریم میرسیم به حالا به منطقه رودهن میرسیم، بعد خب دماوند زیبا رو از توی خود شهر دماوند میتونیم ببینیم. بالای شهر دماوند رو از دست ندین، یک منطقه وجود داره که اصطلاحاً بهش میگن موشا و پاراگلایدر سوارهای خوب کشورمون اونجا رو خیلی دوست دارن، به دلیل اینکه دشتی هستش که خیلی زیبا هستش و شرایط باد اونجا و جریان‌های حالا ترمودینامیکی که اونجا وجود داره خیلی مناسب هستش برای اینکه از اونجا استفاده بکنن. یک کمی که جلوتر بیایم میرسیم به روستای هرانده. من اینا خیلی مختصر بخوام توضیح بدم خدمتون، روستای هرانده روستایی هستش که شما میتونید برید و از غار بورنیک دیدن بکنید و روستای فوق العاده زیبای هرانده. رودافشان از دست ندیم، یکی از غارهای زیبای این مسیر در رودافشان وجود داره. عبور میکنیم تا میرسیم به فیروزکوه، فیروزکوهی که خودش برای خودش کلی داستان داره، از جمله خود ایستگاه راه آهن فیروزکوه هستش که ایستگاه راه آهن فیروزکوه اولین ایستگاه مسیر خط آهن شمال هستش که بعد از ایستگاه تهران تأسیس شده و همینجوری مسیرمون میتونیم ادامه بدیم تا برسیم به شوراب. شوراب و خواهشان اگر حالا تو کل مسیر نخواستین توقف داشته باشین، اما شوراب رو حتما یه توقفی رو بکنید. چند سالی هستش، نزدیک به دو سالی هستش که ما قطار راه آهن راه افتاده، قطار گردشگری راه آهن با موضوع خود راه آهن راه افتاده و یکی از جاهایی که توقف میکنه و تا به حال توقف نداشته در زمان معاصر خود منطقه شوراب هستش، به دلیل اینکه ما اونجا پل شوراب رو داریم، یکی از زیباترین پل‌های راه آهن ما در داخل منطقه شوراب هستش و از زمانی که توقف این قطار اونجا به وجود اومده چهره روستای شوراب عوض شده. خیلی از افرادی که مهاجرت کرده بودن و رفته بودن از شوراب دوباره برگشتن به شوراب و یکی از بهترین تجربه های زندگی من، تجربه های حرفه‌ای من همین شهر شوراب هست و اینکه به چشم دیدم که گردشگری چطور میتونه چهره یک روستایی رو کاملا عوض بکنه. اوایل که اونجا توقف میکردیم خب خیلی مردم مهمون نوازی داره میومدن اونجا، در کنار ایستگاه راه آهن یکی دوتا حالا قابلمه آش میذاشتن.
بله.
اما الان باعث شده که شوراب دارای یک بازارچه محلی بشه که معیشت مردم اونجا رو دستخوش تغییر کرده، اقتصاد مردم اونجا رو دستخوش تغییر کرده و مردم اونجا خیلی هم مردم مهمان نوازی هستن. شوراب رو حتما ببینید، از چشمه شوراب تیکه چشمه های گوگلی فوق العاده زیبای مسیر هستش، حتما دیدن بکنید رو. بعدم میتونیم حرکتمون رو ادامه بدیم به سمت پل سفید، بعد از اون زیراب رو ببینیم. پل سفید خودش دو قسمت داره، اگه به سمت راست بریم میریم به سمت لوکیشن فیلم برنگ ارغوان و اگر مسیرمون رو ادامه بدیم و برسیم به شیرگاه، شیرگاه رو لوکیشن فیلم پایتخت هستش.
بله.
و میتونیم اون منطقه رو ببینیم. از شیرگاه مسیرمون رو که ادامه بدیم میرسیم به ساری و فکر میکنم که دیگه اینجا باید توقف دوممون رو حتما داشته باشیم.
بله، ما همینجا یه توقف داشته باشیم، برمیگردیم با ادامه مسیر همراه شما هستیم. شما شنونده ساز سفر از رادیو فرهنگ هستید. گفتگو میکنم با علی حدیدی فرد و سفر به استان گلستان. خب آقای حدیدی فرد، همراه شما هستیم. در ساری هم توقف کردیم.
اگر نخواستیم که خود شهر ساری توقف داشته باشیم و دوست داریم که بیشتر مناطق زیبای بیرون شهر رو ببینید، پیشنهاد میکنم که حتما سمسکندر رو از دست ندید. یه جایی که شاید کمتر اسمش شنیده شده باشه، اما یک منطقه حفاظت شده ای هستش، 5 کیلومتری ساری.
سمسکندر؟
بله. یعنی سمسکنده.
سمسکنده.
بله.
سمسکنده.
بله.
یعنی چی؟
یه منطقه حفاظت شده ای هستش که زمانی که شما دارین از ساری بیرون میاین، تابلوی فرودگاه رو، فرودگاه قدیم رو که دنبال بکنید، به یک منطقه میرسیم به نام سمسکنده. این جنوب دشت ناز هستش و منطقه‌ای هستش که مرال ایرانی رو در اونجا نگهداری میکنن. ما دو تا منطقه حفاظت شده بعد از ساری داریم. یکی دشت ناز هستش که اونجا گوزن زرد ایرانی نگهداری میشه در جنوب، و خب اسمشو خیلی بیشتر شنیده شده، اما در جنوب اون یک منطقه کوچکتری رو داریم، منطقه حفاظت شده سمسکنده، که منطقه نگهداری مرال ایرانی هست. مرال گوزنی هستش با شاخهای بسیار پهن و گاوبانگی اون معروفه. سمسکنده رو حتما یک بازدیدی ازش بکنید. توی منطقه سمسکنده واقعا تشکر میکنم از جنگلبانهای خوب اون منطقه که زحمت کشیدن برای اینکه بتونن مرال ایرانی رو نگهداری بکنن. بعد از سالیان سال، بعد از اون عبور میکنید، میرسید به منطقه بهشهر، میرسید به منطقه گلوگاه میرسید، که خب بهشهر میتونید از اون کاخ ناصرالدین شاه دید بکنید. کاخی هستش که کاخ ناصری معروف هستش، در داخل دریاچه عباس‌آباد میتونید ببینیش، و بعد هم میتونید برسید به منطقه گلوگاه. منطقه گلوگاه منطقه هستش که شاید ما بیشتر به قضاش بشناسیم. حالا من نمیدونم واقعا شاید موقعی که اونجا هستش با موقع سایر جاها فرق بکنه، ولی جایی هستش که عموما میتونید توقف داشته باشیم برای صرف غذاهای محلی که توی اون منطقه هست، و بعد از اونجا هم حرکتمون رو میتونیم ادامه بدیم تا وارد استان زیبای گلستان بشیم و از دیدنی‌های اونجا لذت ببریم.
به به، صحبت از مرغ و جوجه یه گلوگاه شد. از شما دعوت میکنم همراه باشیم با مهدی حسینی و معرفی غذای استان گلستان.
سلام خدمت همه شما همراهان همیشگی برنامه ساز سفر. امیدوارم که ساز سفرتون این هفته و این برنامه هم کوک کوک باشه. قراره در این سفر با شما همراه بشیم و سری بزنیم به استان زیبای گلستان، ویژه شهر زیبا و مهمان نواز بندر ترکمن و آقلا، که مطمئنن اگر اونجا نرفته باشیم و برای اولین بار به این شهر زیبا سفر بکنید، لذت خواهید برد. یکی از غذاهای خوشمزه استان گلستان، ویژه آقلا و بندر ترکمن، پلو چک ترم است که قراره در این سفر این غذای خوشمزه رو در کنار همدیگه تجربه کنیم. خب مواد اولیه‌اش رو یادداشت بکنید، مثل غذاهای دیگه که شما همیشه توی سفر اون رو درست میکنید. این هم مواد اولیه خیلی سالم و ساده ای داره که میتونید توی همون شهر هم تهیه‌اش بکنید. ما گوشت گوسفند احتیاج داریم، 500 گرم که از گوشت گوسفند بومی همون منطقه استفاده می‌کنیم. یه دونه پیاز می‌خوایم، روغن به میزان لازم بر حسب سلیقه خودتون، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و کمی هم ادویه پلویی. رب گوجه فرنگی 2-3 قاشق استفاده می‌کنن. اگر شما دوست داشتین از رب استفاده نکنید، میتونید 2-3 تا گوجه فرنگی خوش رنگ و تازه استفاده کنید. آب هم حدود 4 پیمانه. این غذا سبک پلوها، یا خدمتتون عرض بکنم، همون استانبولی خودمونه، ولی توش گوشت استفاده میشه، البته سیب زمینی هم نداره، کمی تفاوت داره. بریم سراغ روش آماده سازیش. طرز تهیه این غذای خوشمزمون هم خیلی ساده است. اول گوشت رو خرد میکنیم و با پیاز کمی اون رو توی قابلمه‌مون که روی آتیش گذاشتیم تف میدیم. بعد ادویه، نمک و فلفل و رب رو اضافه میکنیم و باز به تف دادن ادامه میدیم. یادمون باشه حرارت زیر قابلمه‌مون روی آتیش باید کم باشه، برای اینکه ما می‌خوایم فقط گوشتمون تف بخوره. بعد حدود 4 لیوان آبی که داشتیم رو به اون اضافه میکنیم و در قابلمه رو میذاریم و اجازه میدیم که گوشتمون بپزه. بعد از اینکه گوشتمون پخت، برنجی که قبلا شستیم و اون رو خیس کردیم به قابلمه‌ای که گوشت در اون هست اضافه میکنیم و آب روی اون می‌ریزیم. قدیمی ها میگن که برای کته کردن برنج یا پلوهای این شکلی 2 پیمونه آب برای یه پیمونه برنج لازمه، یا اینکه انگشتتون رو داخل قابلمه میکنید و به اندازه 1.5 بند انگشتتون باید از روی برنج آب باشه. از هر یک از این دو روش که استفاده کردید مطمئن باشین یه پلو خوشمزه دارید. اما یه نکته دیگه که باید خدمتتون بگم اینه که حتما به نوع برنجتونم دقت کنید، به خاطر اینکه خیس خوردن برنج در میزان آب هم تأثیر داره. بعد از اینکه آب رو ریختیم روی برنج و در برنج رو گذاشتیم، آب شروع میکنه به جوشیدن. آب برنجمون که تموم میشه در برنج رو میذاریم و دمش میکنیم. موقع دم کردن حتما باید زیر قابلمه‌مون آتیش نباشه، یعنی دیگه از زغالایی که از آتیشمون مونده استفاده بکنیم و ترجیحاً حرارتمونم کم کم باشه تا حدود 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم این غذای خوشمزه دم بکشه. و بعد از گپ و گفت و در کنار خانواده بودن توی طبیعت، مطمئنم که خوردن این غذا به شما بسیار بسیار لذت میده و از خوردنش کلی کیف میکنید. خب این غذای خوشمزه هم میشه راحت آمادش کرد. چرا راحت؟ به خاطر اینکه ما معمولا توی سفرمون از گوشت استفاده میکنیم برای درست کردن غذا. خب این غذا هم گوشت داره، برنج هم که حملش راحته، تهیه کردن رب و پیاز و اینها هم که تقریبا توی هر محلی که ما بریم یا توی هر شهری که باشیم هست و در دسترسمونه. اینطوری داریم یه غذای خوشمزه اقوام ایرانی رو در دل طبیعت تجربه میکنیم که شاید کمتر در خونه هامون اون رو درست کرده باشیم. امیدوارم پلو چک ترمه خوشمزه استان گلستان، ویژه آقلا و بندر ترکمن رو در سفرتون به یکی از شهرهای زیبای استان گلستان تجربه بکنید و از خوردن اون در کنار خانواده لذت ببرید. امیدوارم هر کجا که هستید ساز سفرتون همیشه کوک کوک باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.
خب برگشتیم، همچنان همراه شما هستیم با ساز سفر رادیو فرهنگ و جناب آقای علی حدیدی فرد که گفتگو میکنن و تجربیاتشون رو از سفر به استان گلستان میشنویم. خب آقای حدیدی فرد، ما رسیدیم به گرگان. من اوایل برنامه از دیوار بزرگ گرگان صحبت کردم. میخوام یه مقدار تاریخچه کوتاهی، البته اگر ممکن است، از این دیوار برای شنونده های ما بگید و به وضعیت کنونی دیوار بپردازیم.
زمانی که قوم هون در شمال ایران ساکن بودن و اینها دائما حمله میکردن به سمت ایران، برای اینکه جلوگیری بشه از حمله اینها، دومین دیوار دفاعی بزرگ ایران به وجود اومد. خیلی این رو مقایسه میکنم با دیوار چین، اما اصلا قابل مقایسه نیستش با دیوار چین، به دلیل اینکه دیوار چین صرفا یک سازه دیوار رو داره، همین و بس، یعنی دو قسمت رو کاملا از همدیگه جدا میکنه. اما چیز عجیبی هستش دیوار گرگان، دیوار دفاعی گرگان، به دلیل اینکه یک سازه آبی و یک سازه هیدرولیک بسیار بسیار پیچیده‌ای رو داره. شما برای وقتی که وارد گرگان میشید، مزارع خیلی زیادی رو دارید در داخل گرگان میبینید که خب اینها احتیاج به آب داشتن. در دو طرف این دیوار خندق‌های بسیار بسیار بزرگی رو وجود داشته که در زمانی که احتمال میدن که دشمن بخواد حمله بکنه، این خندق‌ها رو پر آب میکردن. پس اولین استفاده‌ای که از آب اونجا میشده، استفاده‌ای بوده که از برای خندق‌ها میشده. دومین استفاده‌ای که از آب این دیوار میشده، آبی که در پایین این دیوار بوده، آبی بوده که برای زراعت استفاده میکردن. یعنی همین آب رو می اومدن داخل مزارع استفاده می کردن با یک شیوه پخش آب در داخل اینها که هر کدوم از مزارع سیراب بشن. حالا بعد طوری این آب رو مدیریت می کردن که هم خندق به اندازه کافی پر آب بمونه و هم مزارع سیراب بشن. و سومین استفاده، استفاده های روزمره بوده که برای شستشو، برای آشامیدن از این آب استفاده میکردن و طوری باید این آب رو مدیریت میکردن که هر سه تا قسمت بتونن به اندازه کافی آب داشته باشن.
درست.
یعنی یک سازه‌ای رو به وجود آوردن در کنار اون سازه‌های هیدرولیک دیگه‌ای رو ما داشتیم، سازه‌های مبتنی بر آب رو داشتیم که همه این قسمت‌ها رو بتونه توزیع و مدیریت بکنه. پس خواهشان یه مقدار فرق بذاریم بین این دیواری که یک سیستم مدیریتی و یک سازه پیچیده‌ای رو داره با دیواری مثل دیوار چین که صرفاً یک دیوار بوده.
پس در واقع این فقط خندق هست که به نام دیوار معروف شده.
یک مجموعه ای هستش که به نام دیوار معروف شده. ما صرفا فقط شاید بنویسیم دیوار، بگیم خب دیوار یک سازه ای هستش که آجر به آجر رو سنگ رو هم دیگه میذارن و فقط باعث میشه که دو تا قسمت از هم دیگه سوا بشه. اما در مورد دیوار گرگان واقعا اینطوری نیست. دیوار گرگان یک سازه و یک مجموعه پیچیده‌ای رو داره که در داخل اون مهندسی صورت گرفته، سازه صورت گرفته، مدیریت صورت گرفته.
سازش به چه شکلی هست؟
ببینید زمانی که شما آب رو می‌ذارید پایین یک سازه، آب روونی هستش که دائم میره و میاد، این سازه خودش، این روند آب خودش باعث تخریب میشه. پس دیگه نمیتونید مثل دیوار چین بگید که خیلی خوب این روی یک بستری سفتی قرار داره و به بالا رفته. بعد مهندسی بکنید این رو که چه میزان آب اینجا داره میاد، این باعث چه مقدار فرسایش داره میشه، بعد چه میزان آب توسط چه دریچه هایی وارده این خندق بشه، که این دریچه ها بسته بشه، که باز بشه، به چه میزان بسته بشه، به چه میزان باز بشه. یک مدیریت پیچیده‌ای رو خواهد داشت این سازه. ولی خب متاسفانه ما در حال حاضر قسمت‌های زیادی از این دیوار رو از دست دادیم. اما من همیشه به دوستان توصیه می‌کنم که اگر سفر می‌کنید به قسمت‌هایی از کشورمون، همیشه از راهنماها و بلدهای محلی اونجا بخواید که برای شما توضیح بدن. اون افراد هستن که میتونن یک منطقه رو برای شما زنده بکنن با صحبت‌های خودشون و شما به اهمیت این منطقه پی ببرید. اونها هستن که میتونن شما رو ببرن توی قسمت‌های باقی مونده این دیوار، شما ببینید و ببینید که این سازه چه ابهت و چه شکوهی رو داشت. یه مطلب خیلی مهم، ما به معماری این خونه ها اشاره کردیم. متاسفانه خب چند وقتی هستش که در داخل کشورمون پدیده سیل رو داشتیم، در منطقه آبقلا داشتیم، در منطقه گومیشان داشتیم. خب متاسفانه خیلی از آثار فرهنگی ما هم توی این سیل از بین رفت. اما چیزی که میتونه احیا بشه همین الانی که من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، اگر رجوع بکنیم به فرهنگ خود مردم منطقه، به معماری خود مردم اون منطقه، این تهدید رو خیلی خوب میتونیم تبدیل به یک فرصت بکنیم. الان خیلی کمپین ها شکل گرفته، مردم ما واقعا دارن کمک میکنن برای اینکه مردم استان گلستان برگردن به زندگی قبلی که داشتن و خیلی هم دارن سعی میکنن که کانکس هایی رو منتقل بکنن به داخل منطقه و مردم اونجا از این استفاده بکنن. اما جناب حرمتی، واقعا کانکس ها ممکنه که یک درمان موقت و یک مسکن باشن، اما برای اینکه فکر بکنیم که توی چند ماه آینده که گرمای بسیار زیادی رو ما داخل منطقه استان گلستان خواهیم داشت، این کانکس ها به هیچ عنوان مناسب نیست. و چند ماه آینده که ما وارد فصل گرما میشیم، سیستم های سرمایشی رو بعد در داخل این کانکس ها تعبیه کرد برای اینکه واقعا بشه داخل این کانکس ها زندگی کرد.
چه بسه اصلا الان، چون هوا دیگه خیلی گرم شده.
بله. اما خونه های محلی که من و شما بهش اشاره کردیم و گفتیم که بر اساس زیست بوم اونها اینها شکل گرفته و به وجود اومده، هم خیلی راحت تر ساخته میشه، هم مصالحش در داخل خود اون منطقه وجود داره. شما ببینید چه هزینه هایی باید صرف بشه که این کانکس ها از مبدأ به مقصد منتقل بشه و خود اشتغال زایی میشه. و شما زمانی که 100 تا 200 تا 500 تا از این خونه ها در داخل یک منطقه به وجود بیاد، خودش یک جاذبه گردشگریه. حالا دیگه شما به اونجا سفر میکنی برای اینکه این خونه ها رو که در کنار هم بعد از سیل به وجود اومده ببینید و این همون چیزی هستش که ما بهش میگیم مدیریت گردشگری، این همون چیزی هستش که بهش میگیم مدیریت بحران. و میایم از یک تهدید یک فرصت میسازیم و چیزی رو به وجود میاریم این دفعه با یک دانش دیگه‌ای و با یک رویکرد دیگه‌ای که حالا افراد سفر بکنن به منطقه استان گلستان برای اینکه حتی خودشون در ساخت این خونه های محلی شرکت بکنن. این خودش یه جاذبه است، این خودش یک مدیریت تجربه هستش و اینکه دوباره سفر بکنن برای اینکه اقتصاد اون منطقه رونق بگیره، برای اینکه این بحرانی که سیل برای مردم اون منطقه به وجود اومده و خب خیلی از مزارع از بین رفته، خیلی از زندگی از بین رفته، بشه اقتصاد اونجا رو دوباره یک رونقی بهش بخشید و گردشگری اونجا رو یک رونق دوباره بهش بخشید.
کاملا درسته. خیلی لطف کردید آقای حدیدی فرد. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و امروز اومدید به استودیوی ساز سفر.
ممنون از دعوت شما و ممنون از برنامه خوبتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خب همراهان برنامه ساز سفر، در این بخش ازتون دعوت میکنم توصیه های سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا رو درباره سفرهای جاده‌ای بشنوید.
من در این بخش از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی اشاره کنم به یک موضوع مهمی به نام استفاده از چراغ راهنما توسط رانندگان. حتما مستحضرن شنوندگان عزیز، چراغ راهنما روی وسیله نقلیه به عنوان یک وسیله هشداری به راحتی میتونه نیت و تصمیم راننده رو به دیگران انتقال بده. کسی که میخواد گردش به راست انجام بده یا گردش به چپ رو مد نظر داره، یا اینکه از پارک و توقف میخواد خارج بشه، یا اینکه میخواد در یک جای دور بزنه، همه اینها رو بایستی با چراغ راهنمایی همون سمت مربوطش به رانندگان پشت سر اطلاع بده و اونها رو آگاه بکنه. و این آگاهی دادن باعث میشه که اولا خودش به راحتی مسیرش رو انتخاب بکنه و قرار بگیره در اون مسیر، در ثانی دیگران هم تکلیفشون روشنه و متوجه میشن که وسیله نقلیه جلویی میخواد چی کار بکنه. اگر میخواد گردش به چپ رو داشته باشه، حتما باید بره در منتهاله سمت چپ راه و به راحتی از راه خارج بشه. برای گردش به راست هم باید بیاد در منتهاله سمت راست راه. این میتونه به ترافیک و عبور و مرور نظم بده، انضباط بده و جلوی تصادفات رو هم بگیره. حتما خواهش دارم که روی این موضوع توجه بشه و سعی کنید از 100 متر مونده به اون محل چراغ راهنما رو روشن کنید. امیدوار هستم که هموطنان عزیزم چه به عنوان عابر پیاده چه به عنوان راننده توجه و دقت لازم رو داشته باشن تا یک ترافیک ایمن و بدون حادثه و تصادف داشته باشن.
توجه به تذکرات همیاران پلیس یعنی اهمیت دادن به آینده من و خانواده.
قدم برداشتن و انتخاب مسیر تغییرات بزرگی تو شخصیت و زندگی انسان به وجود میاره. آدمی با حرکت زندگی میکنه. رشد کردن ثمره ایه که حرکت کردن برای انسان به وجود میاره. جابجا کردن جسم، بیرون آوردن بدن از موقعیت امن همیشگیش و فراهم آوردن فرصتی برای درک موقعیت‌های تازه شخصیت انسان رو شکل میده. سفر میتونه فقط یک جابجایی ساده نباشه. وقتی سفر میری فقط جسمت رو با خودت نمیبری، تمام لحظاتی که در طول عمرت بر تو گذشته، تمام زندگی که تا اون لحظه سپری کردی رو با خودت میبری. اون تاریخ و فرهنگی که در ساختن تو نقش داشتن رو با خودت میبری. با تمام اون چه هستی، با مکانها، آدمها، رخداد و حرفای جدید مواجه میشی. جهانی که با جهان تو متفاوته روبروت قرار میگیره، گاهی با تفاوتی بزرگ مثل تفاوت در تاریخ و فرهنگ، گاهی هم با تفاوت‌های کوچکتر مثل غذاهای جدید. این تفاوت‌های بزرگ و کوچک همون نقطه‌هایی هستن که گسترش شخصیت تو از اونجا شروع میشه. وقتی که میری و زندگی‌های متفاوت رو تجربه می‌کنی، انگار که در جهان دیگه‌ای روبروت باز شده. دنیایی که تا اون لحظه تصوری از اون نداشتی برات آشنا میشه. حرکت کردن و سفر رفتن اینگونه آدمی رو دنیا دیده میکنه. تو بیننده دنیاهای متفاوت خواهی شد و اون دنیاها تغییرت میدن و اونها تو رو بزرگتر میکنند. از اینکه امروز هم در ساز سفر همراه ما بودین از شما ممنون و سپاسگزارم. روز روزگار بر شما خوش. جاده منتظر شماست. ساز سفرتون کوک.